نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم که فرصتی شد امسال در خدمت شما و همراه شما عزیزانم باشم. ما آموزش علوم و فنون ادبی یا ادبیات اختصاصی رشته علوم انسانی رو با بخش موسیقی شعر از سال دهم شروع کردیم. سال 11 و 12 به اوزان رسیدیم و پایه‌های عروضی و تقریبا با بحور شعری و وزن نیمایی کار رو به اتمام رسوندیم. در ادامه کار پرداختیم به زیبایی شناسی در سال دهم. بدیع لفظی، آرایه‌های لفظی رو خوندیم. سال 11 بیان رو و در سال 12 هم بدیع معنوی رو. الان می‌خوایم بپردازیم به تاریخ ادبیات و سبک شناسی. بخش مهمی از کارمون در ادبیات اختصاصی که در نظام جدید بخش سبک شناسی اون پررنگ‌تر شده. خب قبل از اینکه وارد سبک شناسی بشیم، در هر دوره باید ویژگی‌های تاریخی اون دوره، شخصیت‌های تأثیرگذارش رو و اتفاقات مهم سیاسی مؤثر بر شرایط روزگار رو بخونیم و بعد با اصولی که یاد می‌گیریم اون متون اون دوره رو یه مقداری تحلیل کنیم. خب قبل از اینکه وارد خود بحث اصلیمون، تاریخ ادبیات و سبک شناسی بشیم، مقدماتی رو میخونیم در سال دهم و بعد کار رو ادامه میدیم. پس با دوستان سال دهم همراه هستیم، علوم و فنون ادبی 1 و بخش سبک شناسی یا تحلیل متون. خب در آغاز کتاب متون تعریف شدند که متن هر چیزی است که ذهن ما رو وادار به پویایی کنه و همینطور هر یک از آثار شعر و نثر رو ما بهش میگیم متن. خب متن گونه های مختلفی داره، حالا خیلی به اون جزئیات نمی پردازیم. میتونه گاهی دیداری باشه، مثل تابلوهای راهنمایی، مثل کاریکاتورها، پویانمایی ها، فیلم ها و خیلی اینا که حتی هیچ فیلم های صامت هیچ گفتاری ندارن اما شما از اونها برداشت و دریافت دارید، و برخی میتونن فقط شنیداری باشن، مثل قصه های رادیویی و حالا کتاب های صوتی و عموما هم که نوشتاری ها، آنچه که ما به عنوان آثار نظم و نثر میشناسیم. در گذشته خب به هر حال یه تعریف عام برای ادب داشتیم، شناختن اموری که آدمی به وسیله آن خود را از خطا حفظ کند، ولی امروز این تعریف مقداری عام شده، دانش‌هایی که انسان را از خطا محفوظ میکنه و انسان به وسیله اون خودش رو حفظ میکنه. حالا این خیلی بحث تأثیرگذاری در کار ما نیست. علوم ادبی رو در لایه‌های مختلف دیدیم، کسی که اینها رو بدونه بهش میگن ادیب، و ادبیات هم مجموعه نوشته‌ها، اصطلاحات، رفتارها، آداب و هنجارهایی است که در هر زمینه‌ای وجود داره. مثلا میگن ادبیات پزشکی، اون اصطلاحات مربوط به پزشکی در مقالات پزشکی و متون علمیشون، یا ادبیات سیاسی، ادبیات مثلا مدیریت، در هر رشته این اصطلاح خاص پیدا میشه. ادبیات حقوقی برای متون حقوقی خیلی کاربرد داره. اما آنچه که ما به عنوان ادبیات میشناسیم تعریفش اینه: هنر کلام، کلامی زیبا، خیال انگیز، عاطفی و تاثیرگذار. پس این تعریف رو میتونید یادداشت بکنید. ادبیات هنر کلام است، کلامی زیبا که خیال انگیز، عاطفی و تاثیرگذار باشد. خب از خیلی پیش، قبل از اون که حتی خط ابداع بشه، انسان زبان رو ابداع کرده و در کنار اون شروع کرده به زیبا سخن گفتن، پس ادبیات بوده و از اولین آثار مکتوب این ادبیات در کنار انسان حضور داشته. ولی اون چیزی که ما به عنوان واژه ادبیات میشناسیم از دوره مشروطه به این ور کلمش کاربرد پیدا کرده. خب حالا دیگه جزئیات این مدلی رو خیلی روش نمانیم، در کتاب‌های چاپ 98 به بعدمون هم اینها کم شده. خب بپردازیم به تفاوت ادبیات و زبان. خب مشخصه زبان، در منطق زبان هر واژه معنای قراردادی و روشنی داره و جمله هم ساختار و اصول ثابت داره. اما اون چیزی که ادبیات رو متمایز میکنه از زبان تخیل هست و ابزارهای خاصی که میتونه منطق معنای زبان رو به هم بریزه و از اون معنای قراردادی خارجش بکنه و حتی دستور رو مجبور به تبعیت از خودش بکنه. شگردهای بسیاری وجود داره برای این کار و این به هم ریختن زبان، مثل استعاره ها، مجاز ها، کنایه ها و بسیاری از آرایه های ادبی. همینطور آن چیزی که ما به عنوان حالا موسیقی میدانیم که حالا در جای خودش بهش پرداختیم. مهمترین نقش زبان در ادبیات نقش هنری اونه. میدونید که زبان نقش های مختلفی از ایجاد ارتباط که اصلی ترینش بود داشت، اما مهمترینش در قسمت ادبیات نقش هنری زبان هست و این که تکرار موسیقایی آواها و عواطف و احساس انسانی رو به خدمت میگیره برای تأثیرگذاری بیشتر. پس ادبیات سخنی است اثرگذار، بلیغ و رسا که این بخش از تعریف حالا ادبیات به زبان مربوط میشه. خب سخن رسا و بلیغ چه ویژگی هایی داره؟ سوال: سخن رسا و بلیغ با سخن معمولی چه تفاوتی داره، چه ویژگی هایی داره؟ پاسخ: دو ویژگی مهم، فصاحت و بلاغت. خب فصاحت چیه؟ اون چیزی که ما از این بحث الان تا الان میخواییم نتیجه بگیریم این قسمته. فصاحت در لغت روشنی، درستی کلمه و کلام است. اما تعریف آن این است: بیان مقصود با الفاظی روشن و روان که از عیبهایی مانند کلمات دشوار و سنگین، تنافر حروف، بداهنگی و ناموزون بودن، پیچیدگی و مبهم بودن تهی باشه. و این مجموعه این ویژگی ها فصاحت رو میسازه که ما بهش میگیم چگونگی و کیفیت واژگان و توجه به جنبه های ظاهری سخن. اینها مربوط به حوزه فصاحت است. اما بلاغت معنی لغویش هست رسایی و شیوایی سخن. معنای اصطلاحیش هم اینه: سخن گفتن به اقتضای حال شنونده و جایگاه مخاطب. اون چیزی که ما میگیم هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد مصداق بلاغت، نه فصاحت. اما ایجاز و اتناب، ایجاز و اتناب دو مقوله مهم مربوط به بلاغت و اون هستند. اگر که ما سخنمون رو از حد معمول کوتاه‌تر کنیم، به زیبایی بیان کنیم، اون میشه ایجاز. ولی اگر کشدارتر کنیم میشه اتناب، که به تناب مربوطه، کشدار کردن. و این بیت هم مربوط به حوزه بلاغت: چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. این یعنی سخن گفتن به تناسب موقعیت و مقام که باز می شود بلاغت. پس تفاوت فصاحت و بلاغت اینه: به چگونگی و کیفیت واژگان پرداختن و جنبه های ظاهری لفظ و سخن را توجه کردن مربوط می شود به فصاحت، ولی بلاغت عام‌تر از فصاحت است و آن را در بر می‌گیرد. پس این رو به عنوان یک نکته کل بدانیم. و اینکه بلاغت در کنار خودش به فصاحت توجه دارد و هم به چگونگی محتوا و معنای کلام. شاخه‌های اون هم عبارتند از بیان، بدیع و معانی. یه استراحتی کنید، برگردید تا این بحث رو کامل کنیم و ادامه بدیم. با هم دیگه به اینجا رسیدیم که فصاحت و بلاغت رو با هم دیگه خوندیم، تفاوتش رو یه نگاهی بهش انداختیم، باز بپردازیم به این. ببینید کدوم یکی از اینها اون یکی رو در بر میگیره، حالا به اصطلاح منطقیش رابطه شمول داره. خب قطعا این رو شما در نظر بگیرید که بلاغت عام‌تر از فصاحت، یعنی ما میتونیم یه دایره بزرگ بکشیم یه دایره کوچیک‌تر داخل اون و اون دایره بزرگه میشه بلاغت، کوچیک میشه فصاحت. خب فصاحت پس خیلی از ویژگی ها رو در خودش داره، زبانی رو داره، موسیقایی رو داره، مکس ها حتی مربوط به اون میشه. اما شاخه های علم بلاغت، بیان، بدیع و معانی، همون چیزیست که ما بهش گفتیم آرایه های ادبی و در قسمت زیبایی شناسی خوندیم. پس زیبایی شناسی، آرایه های لفظی، آرایه های معنوی و صور خیال همشون مربوط میشن به حوزه بلاغت. اما فصاحت خیلی چیزهای دیگر رو در بر میگیره که ممکنه آرایه نباشه. نوع ادای کلمات، مکس ها، درنگ ها، تأکید ها، استرس ها و تکیه ها، اینها همه مربوط به حوزه فصاحت میشه. جنبندی نهایی رو اینجوری بفرماییم که سخن بلیغ و رسا، سخن رسا و بلیغ با دو عامل و دو ویژگی ساخته میشه یا دو ویژگی اصلی رو داره، فصاحت و بلاغت، که جزئی ترش هم خدمت شما عرض کردیم. اما آنچه که ما در قسمت سبک شناسی بهش نیاز داریم اینه که بتونیم یک ابزاری داشته باشیم تا با اون ابزار بتونیم به سبک شناسی بپردازیم. خب چه ابزاری رو داریم؟ خب باید ویژگی هایی رو از کلام بشناسیم و ابزاری برای شناخت اون ویژگی ها رو داشته باشیم. سوال: چه ویژگی هایی؟ چه دیدگاه هایی؟ خب ببینید، من برای سبک شناسی میتونم فقط به ساختمان و به شکل و قالب کلام بپردازم، بگم این نظم، این نثر، اگر نظم این قالبش اینه، این میشه فقط بر پرداختن به ویژگی های شکلی. میتونم برم سراغ دیدگاه ها که سه دیدگاه داریم، این خیلی مهمه، اصلی ترین و بهترینش هم همینه: دیدگاه زبانی، ویژگی های زبانی، ادبی و فکری. پس از نظر دیدگاه سه دیدگاه، زبانی، ادبی، فکری، که تو کتاب های فارسی تونم اینها رو دیدین، اونجا بهش میگفتیم قلمروها. و دیدگاه دیگه یا تقسیم بندی دیگه، نگاه به اثر از زاویه دید انواع ادبیه که هر اثر میتونه در یکی از این قالب‌ها باشه: حماسی، تعلیمی، نمایشی یا غنایی. خب پس ما میایم میگیم طبقه بندی آثار، تحلیل و کالبد شکافی هر متن میتونه یک بر اساس ساختمان باشه، دو بر اساس انواع ادبی باشه، سه بر اساس دیدگاه باشه. کدوم از همه بهتره؟ گفتند بر اساس دیدگاه ها. خب ما اون دوتای دیگر رو پس ببندیم تا دیدگاه رو ادامه بدیم. گفتیم تقسیم بندی اثر بر اساس انواع ادبی به چند شاخه تقسیم میشه، هر اثر میتونه چند، یکی از کدوم انواع باشه، اون چهار نوع رو بگیم. یکی حماسی، بیایم یه تعریف ساده بدیم. اگر که اثر ما، هر اثری که داریم، ویژگی هایی رو که ما در کتاب های فارسی خوندیم، اهم از داستانی بودن، ملی بودن، داشتن خرق عادت و داشتن قهرمان، اون چهار ویژگی رو داشت، بهش میگیم حماسی است. اگر آموزشی بود، حالا میخواد آموزش یه علم و یه هنر باشه به صورت مستقیم یا آموزش اخلاق باشه، اون میشه تعلیمی. اگر یکی از این دو نوع بود، نمایشنامه یا فیلمنامه، اگر یکی از این دوتا بود چی؟ میشه نمایشی. وگرنه، این خیلی مهمه، اگر یکی از این ستا نبود، هر آنچه که بود بهش میگیم غنایی. حالا میخواد عاشقانه باشه، عارفانه باشه، اجتماعی باشه، توصیف منظره باشه، حسب حال و زندگی نامه باشه، داستان باشه یا هر چیز دیگری میخواد باشه. پس اینو داشته باشیم. سوال: این تقسیم بندی از کی پیدا شده؟ مربوط به چه زمانی است؟ پاسخ: این تقسیم بندی ادبیات بر اساس انواع ادبی مربوط میشه به یونان باستان و قدیمی ترین نوع طبقه بندی است. پس اینو دیگه به ذهن بسپارید. قدیمی ترین نوع طبقه بندی ادبیات کدومه؟ اونی که بر اساس انواع ادبی است و از یونان باستان بوده. اما ساختمان رو گفتم، تقسیم میشه، هر اثر تو یکی از این دو بخش قرار میگیره، یا نظم یا نثر. البته بعضی از آثار مثل گلستان سعدی آمیزه از نثر و نظمن. حالا نثر خودش انواعی داره: ساده یا مرسل، فنی، مسجع، متکلف و مصنوع، که البته متکلف و مصنوع یکی هن. حالا گاهی اوقات در نثر امروزمون نثرهای دیگری رو هم میشنویم: نثر معیار، نثر روزنامه‌ای و نثر ادبی هنری که حالا به مربوط به ادبیات معاصره، نثر روزنامه‌ای که مربوط به مطبوعات میشه، اونها دیگه جای خود. اما انواع متن از نظر نظم بودن، حالا یعنی ما اومدیم گفتیم اثر ما نثر نیست، چیه؟ نظمه. خب نظم باز خودش قالب‌های سنتی قدیمی یا قالب‌های نو معاصره. در قالب‌های سنتی قدیم غزل، قصیده است، مثنوی است، قطعه است، رباعی است، دو بیتی است، مصمت، مستزاد، ترکیب بند، ترجیب بند. خب خودش در گذشته انواع اینا رو داشته. در شعر نو و معاصر هم باز ما شعر نیمایی رو داریم، یا آزاد، شعر سپید رو داریم و شعر موج نو رو داریم و حتی گونه های امروزی تر مثل هایکو و گونه های دیگه. پس هر اثر از نظر شکل و قالب یا میره تو گروه نظم یا نثر. بعد اگر نثر بود خودش انواع و نثر بود انواعی دیگر خواهد داشت. ما وقتی میخوایم یه متن رو تحلیل کنیم، پس اینها رو در نظر میگیریم. بعد حالا آیا دیدگاه دیگه ای داریم؟ آره، دیدگاه های محتوایی خیلی متنوعن. مثلا من وقتی میخوام یه اثر رو بررسی کنم، یه داستانی رو مثل کلیدر رو میخوام بررسی کنم، یه بار میام از نظر جامعه شناختی بررسیش میکنم، یه بار میام از نظر اخلاقی بررسیش میکنم، یه بار میبرم از نظر محیط جغرافیایی بررسیش میکنم. اینها همه باز فراتر از این تقسیم بندی که ما گفتیم، ما بهش میگیم تحلیل محتوایی متن. و به هر حال از نظر موضوعی هر متن میتونه از دیدگاه تخصصی علوم مختلف مثل روانشناسی یا علوم دیگه ازش استنباط ها و برداشت هایی داشته باشه. اما بهترین و حالا یه جوری کاربردی ترین تقسیم بندی آثار و تحلیل متون بر چه اساسی است؟ اول بحثم گفتم بر اساس دیدگاه ها، که خودش بر اساس سه قلمرو بود: قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری. پس ما همین دیدگاه رو در تحلیل متنمون استفاده میکنیم که آسان ترین و کاربردی ترین شیوه طبقه بندی آثار هست. بر اساس چی؟ بر اساس دیدگاه ها. خب یه استراحت کوتاه کنید، برگردید تا با امید خدا این رو یه مقداری با هم دیگه مکتوبش کنید. خب خسته نباشید، به اینجا رسیدیم که انواع و گونه های مختلف تحلیل رو دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که آسان ترین و کاربردی ترین شیوه برای تحلیل و کالبد شکافی یک متن، بررسی اون از نظر سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری است. خب اینهایی که میگم و یه مقداری آهسته تر میگم بلکه شما یادداشت بکنید، چون تو کتابتون هم این تقسیم بندی خیلی مهم شده. میتونید یه برگ آچار رو از قسمت طولش به صورت عمودی به سه قسمت تقسیم کنید، بالای هر قسمت بنویسید یک زبانی، دو ادبی و سومی رو بنویسیم فکری، که حالا ذیل این توضیح بدیم. البته قسمت فکری میتونه کوچیک‌تر باشه، قسمت زبانی و ادبی بزرگتر. خب دیدگاه زبان، دیدگاه زبان یا قلمرو زبانی خودش دو شاخه داره: یک، بررسی از حیث واژگان، دو، بررسی از نظر دستوری یا نحوی. قسمت قلمرو ادبی، اینو که دارم میگم فقط توی تیتر و بالای هر ستون بنویسید. دیدگاه ادبی یا قلمرو ادبی خودش سه سطح داره: یک، سطح آوایی یا بدی لفظی، دو، سطح بیان و سه، سطح بدی معنوی. قلمرو فکریمون هم که میشه پرداختن به اندیشه و فکر. خب حالا این چند موردی رو گفتم توی هر ستون زیرش خط بکشین، ذیل اون مواردی که مربوط به هر کدوم میشه رو میگم تا شما به صورت موردی یادداشت بکنید، تا بعد بر اساس اینها بریم متن رو تحلیل بکنیم. خب قسمت واژگان، یعنی توی قسمت زبانی ما اول واژگانی ها رو میگیم. واژگانی یعنی چی؟ یک، بررسی از نظر فارسی یا غیر فارسی بودن واژه. دو، بررسی واژه از نظر ساختمان، پرانتز، ساده، وندی یا مشتق، مرکب و مشتق مرکب یا وندی مرکب بودن. پس پرداختن به ساختمان هم مربوط به دایره، به سطح واژگان از قلمرو زبانی است. سه، پرداختن به روابط معنایی واژه، پرانتز، ترادف، تضاد، تناسب و تضمن. ما این چهار رابطه معنایی رو توی کتاب فارسیمون کامل خوندیم. و چهار، پرداختن به نوع گزینش واژه ها. پس اینها مربوط شد به سطح واژگانی. حالا سطح دستوری، یعنی اینجا رو قسمت قلمرو زبانیمون یک بخش شد واژگانی، پایین همون ستون بنویسین دستوری. خب دستوری دو نقطه سر خط: یک، بررسی نوع ترکیبات کلام یا متن، پرانتز، اضافی، وصفی و عطفی، حالا عطفی هم اون معطوف دارها. دو، بررسی قواعد دستوری، بررسی قواعد دستوری، حالا اگر نکته دستوری خاصی داره در همین قسمت بررسی میشه. سه، کاربردهای دستور تاریخی در متون گذشته و امروز. گاهی اوقات در متن شعر معاصر هم ما بعضی کاربردهای قدیمی رو دیدیم. چهار، کوتاهی و بلندی جملات. پنج، شیوه بلاغی، پرانتز، جابجایی ارکان جمله. یعنی اینها همه مربوط میشه به لایه دستوری. خب شیوه بلاغی چی بود؟ این که مثلا فعل ته جمله هست یا نه. اگر ته جمله خودش بود عادیه، اگر جابجا شده بود بلاغیه. نهاد قبل از مفعول و مسند هست یا نه، اینها رو مربوط به حوزه دستور میدونیم. اما بریم به ستون دوممون. ستون دوممون چی بود؟ بررسی متن از نظر ویژگی های ادبی، که ما گفتیم چی؟ قلمرو ادبی. خود این سه سطح داره، میتونید ستون وسط رو به سه قسمت عمودی تقسیم کنید، یعنی از خودش رو در سه قسمت خط بکشین. قسمت اول رو ما بالا می نویسیم، بررسی متن از نظر موسیقایی، اینو یک اصطلاح بذاریم سطح آوایی بهش میگیم. پس سطح یکش شد سطح آوایی. خب سطح آوایی چیه؟ بررسی وزن شعر، یافتن قافیه و ردیف، پس یک وزن، دو قافیه و ردیف، سه مشخص کردن نوع متن از نظر نظم یا نثر. یعنی بگیم نظمه چه نوع نظمیه، نثره چه نوع نثره. این میشه مربوط به همین قسمت اول. و خب نوع قالب شعری رو هم بررسی کنیم، مال همین متنه. آرایه های لفظی رو در بدی لفظی دیدیم، مال همینجاست میشه سطح آوایی. پس سطح آواییمون آرایه های لفظی رو هم در بر میگیره. اما سطح دو، اون قسمت وسط، بررسی آرایه های علم بیان، پرانتز صور خیال، چیان؟ فقط تشبیه ها، استعاره ها، مجاز ها، کنایه ها. البته تشخیص هم جز استعاره هاست، اضافه کنید به اینجا. اینها منبوط شد به بیانی. بعد از اونم بدی معنوی که آرایه هایی بود که ما در قسمت بدی معنوی سال 12 میخونیم. و قسمت پایانی هم بررسی متن از نظر ویژگی های فکری، که حالا ما خیلی اینو سطح بندی نمی کنیم، فقط من اینو که دارم میگم و زیر هم یادداشت بکنیم. روحیات، باورها، گرایش ها، نگرش ها به جهان، جنبه های فکری، دو نقطه، سرخط بنویسید. عینی یا ذهنی بودن، شادیگرا یا غمگرا بودن، خردگرا یا عشقگرا بودن، بعد بگیم که خوشبینی یا بدبینی، محلی یا میهنی یا جهانی، جبرگرا یا اختیارگرا، فلسفی یا روانشناختی، و سه نقطه. پس هر چیزی که مربوط به حوزه محتوا و اندیشه میشه. و آخرین نکته که در قسمت قلم رو فکری بهش میپردازیم چیه؟ بررسی لحنه. لحن هم مربوط به قلم رو فکریه. حالا انواع لحن رو بنویسیم و این بحث رو ببندیم. یک، حماسی. دو، روایی داستانی. روایی داستانی. سه، گفتگو. پرانتز، مناظره یا رجزخوانی. یعنی خود گفتگو میتونه مناظره باشه در نوشته های عادی، قطعه ها و غیره، و میتونه توی حماسه به صورت رجزخوانی باشه. سرخط، توصیفی، طنز، میهنی یا وطنیه، وطنی، ستایشی یا مدحی، تعلیمی یا اندرزی، و مناجات. خیلی مهم بود اینکه این رو بدونیم که لحن هم مربوط به حوزه قلمرو فکری است. خب ببینید بچه ها، ما اومدیم تا اینجا اصول اولیه تحلیل متن رو دیدیم، متن رو خودش رو تعریف کردیم، و بعد به اینجا رسیدیم که خب حالا ما می‌خوایم یه متن رو تحلیل کنیم، چه ابزاری می‌خوایم. اینا ابزاری بود که نیاز داشتیم، و این جدول آخری که من به شما گفتم بسیار مهمه، چون این جدول خودش یک فرم برای بررسی. میذارید جلوتون، متنتون رو میبرید یه بار از نظر قلمرو زبانی، میبرید تو واژگان، میبرید تو دستوری، هر نکته‌ای داره یادداشت میکنید. بعد میایید توی قلمرو ادبی یه بار از نظر سطح آوایی بررسی میکنید قالبش رو و آرایه های لفظی و قافیه و ردیفش رو. بعد میبرید توی بیان بدی، و بعد آخر سر هم میایید قلمرو فکری، و نهایتا لحنش رو مینویسید. یعنی شما برای حتی یه بیت میتونید مثلا قشنگ 10 خط یک صفحه یادداشت بکنید. ممنونم از همراهیتون. ما بخش اول سبک شناسی رو در سال 10 علوم و فنون 1 با هم دیگه دیدیم. با امید خدا این بحث رو ادامه خواهیم داد. خدا نگهدار و در پناه هم باشید.
از رادیو فرهنگ امیدواریم ساز زندگیتون کوک و دلنواز باشه.
با کاروان شعر و موسیقی.